بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هم ایام مبارک میلاد مسعود بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم الطاف اون بزرگوار مخصوصا در این شرایط سختی که کشور ما و کشورهای اسلامی در آن زندگی می کنند، الطاف اون بزرگوار انشاءالله شامل حال ما باشد و به برکات دعاهایش و عنایاتش انشاءالله همه این مشکلات از تمام جامعه اسلامی مخصوصا از شیعیان جهان انشاءالله حل بشود. همچنین یادی از مرحوم آیت الله مطهری کنیم که به دست منافقان کوردل گروه فرقان به شهادت رسید و همونطوری که برادر عزیزمون اشاره کردن و حمدالله آثار زیادی از کسانی که پر اثر هستن و آثار زیادی از اونها باقی مونده، اعیانهم مفقوده و آثارهم فی القلوب موجوده، ایشون هستن که آثار بسیار با برکتی دارن. من دو خاطره کوچک از ایشون دارم که برای من این دو خاطره ارزشمنده. شاید بعض وقتا هم اشاره کردم، یکیش این است که ما 45 روز با ایشون در زندان شهربانی سنه 42 بودیم، با هم یه جا بودیم، عده زیادی هم از علما و بزرگان تهران در اونجا بودن در یه محیط بسیار محدود، یه عده قابل ملاحظه قبل از آنی که امام رو بگیرند و تبعید کنند، همه ماها رو گرفتن که سر و صدایی بلند نشود. در این 45 روز در زندان افراد خیلی خوب میشه شناخت. من جز بزرگواری و صبر و تحمل و روح بلند از ایشون ندیدم. واقعا کاملا زندان و برش قابل تحمل بود، با اینکه زندان شرایطش خیلی بد بود اون روز، ولی در این حال ایشون در فکر بحث‌های علمی، مباحث علمی زیادی هم با ایشون در اونجا داشتیم و جمعیتی که از علما و اینها بودن شنونده این بحث‌ها بودند و خیلی مثل یک کوه استوار در زندان بود. و در این دیگر این که من کتابی نوشتم به نام فیلسوف نماها. یه وقت ایشون به من گفت فلان که از من کتاب فیلسوف نماهای شما رو خوندم، کتاب خیلی خوبیه، من میخوام اینو بدم به دادم به مسابقه یه کتاب که کتاب سال شناخته بشه. این دانشگاهی ها اون زمان شاه بود دیگه، دانشگاهی ها بدونن حوزوی ها هم صاحب قدم صاحب نظرن. حالا سال قبلش کتاب خود ایشون و علامه طباطبایی روش رئالیسم برنده جایزه مهم کتاب شده بود. من دیدم ایشون با اینکه خب بعضی ها دلشون نمیخواد رقیبی برشون باشه، نه تنها تحمل رقیب میکنه بلکه داره مقدمات ترقی او رو فراهم میکنه. کتاب شما رو دادم به مسابقه کتاب بلکه برنده جایزه بشد و دانشگاهی ها بفهمن که ما تو حوزه نویسنده داریم. پارسال مال ما بوده، امسال مال شما باشه. و همونطور هم شد، 11-12 نفر برنده جایزه بودن، اولینش من بودم و خب این باعث شد که در اونجا یه عده‌ای که میگفتن این طلاب و آقایون اهل علم در حوزه چیکار میکنن، فهمیدن نه یه خبرای در حوزه از سال قبلش اونطوری، امسالش اینطوری، و این نشانه روح بلندش بود، دلش میخواست حوزه ترقی کنه، روحانیت ترقی کنه، شیعه ترقی کنه. در مقابل دانشگاهی ها ما بتوانیم بگیم افراد صاحب فکر داریم. دلش این میخواست، کار به شخص خودش نداشت. و این مهمه که انسان فکر خودش نباشه، فکر کل حوزه و کل جامعه روحانیت باشد. و از کسانی بود که از عمرش خوب استفاده کرد، خیلی آثار از خودش به یادگار گذاشت. و از جمله فداکاری هایی که ایشون در حوزه میمون ممکن بود یه مرجع باشه، ولی احساس کرد که باید بره دانشگاه و جلوی سیطره افکار مادیگری رو بر دانشگاهی ها بگیره، حوزه رو رها کرد و رفت اونجا. و انصافا وجودش هم بسیار در اونجا مؤثر بود. خداوند غریق رحمتش بگردانند و انشاءالله ما رو قدردان آثار او بدانند و ذخیره یوم المعادش باشه. برادر عزیزمونم اظهار محبت کردن، بسیار تشکر و سپاسگزاری میکنم. امیدوارم هممون در سایه عنایات بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها موفق و مؤید باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در بله درسته، یعنی امام رضوان الله تعالی علی، ایشون میگن قدس سره نگید، بگید رحمت الله رضوان الله علی. بسیار خوب، رضوان الله علی، رحمت الله علی بهتر از قدس سره، یعنی محتوای بیشتری داره. امام رضوان الله تعالی علی میشناخت مطهری کیه که اینقدر ناراحت شد. در ضمن میلاد مبارک مرحوم امام رحمت الله علیه رو هم باز تبریک عرض می کنم. و اما بحث ما ببینید، سوالشون این است که میگن در حج، در مکه و همچنین در مدینه، اینا آمدن یه حریمی برای زنها قرار دادن، گاهی فاصله شون با مردها خیلی زیاده. چرا؟ اخیراً حریم هم براشون درست کردن، حریم درست کردن، گاهی اینا خیلی فاصله دارند. مسئله این است در اونجا ما طبق دستوری که داده شده باید رعایت موازین احکام اونها رو بکنیم. یعنی از ما سوال میکنن، میگیم زنان ما میتوانن در اون فاصله بعیدی که اونها میستن با صف جماعت نماز جماعت بکنن، جماعتشون هم درسته، برای اینکه اونها اینقدر فاصله رو مانع و مزاحم نمیدونن، پشت سر زنها بیستن. اگر مینش اونها میکنن این کار رو، در اونجا معمول اهل سنت مانعی نداره، منتها تا اونجایی که وسیله ای هست بریم جلو بیستیم میریم جلو، اما اگر وسیله ای نبود عقب سر بیستیم میستیم عقب سر. و اما اجازه بدید مسئله چهارم رو بگم از مسائل مربوط به نماز طواف. چهارم و پنجم بگیم از نماز طواف تمام میشیم، بریم شنبه انشاءالله سراغ سعی. نداره، خب تحریر ما ناچاریم چون نداره بگیم دیگه، برای که ناقص نمانه. بله از هیچ کتابی دیگه بالاخره کم ترک الاول و للآخر، کسانی که بعد میان باید کم و زیاده های اگر هست اینا رو تکمیل کنن، قناعت نکنن به آثار گذشتگان. و اما چهارمین مسئله که در اینجا هست این است که نماز طواف از نظر اجزا، شرایط، موانع، همه چیزش مثل نماز یومیه است. نماز طواف از نظر شرایط، اجزا، موانع مثل نماز یومیه است. یعنی عیناً مثل که دو رکعت نماز صبح میخوانه، منتها دو تا تفاوت داره. یکی این از جهر و اخفات در یکسانی. جهر و اخفات مال نمازهای یومیه است، غیر نمازهای یومیه جهر و اخفاتی درش نیست. هر رقم بخواند صحیحه. دوم مسئله اذان و اقامه است که درش نیست. اذان و اقامه مال نمازهای یومیه است. اصلا محتوای اذان و اقامه دعوت به جماعته. ما میگیم از چیزهایی که دلالت میکند اساس نماز در اسلام نماز جماعته و فرادا یه نماز درجه دو و سه هست، همین اذان و اقامه است. خب میگه حی علی الصلات، این حی علی الصلات بشتا به خودش میگه، به دیگران میگه. حی علی الفلاح بشتاب به سوی رستگاری که نمازه. حی علی خیر العمل بشتاب به سوی بهترین اعمال که نمازه. کیو دعوت میکنه؟ خودشو. در موقع فرادا وقتی این حی علی ها رو میگیم، این در واقع یه الگوبرداری از جماعته و الا محتوایی نداره. نه، باید بگه اذان اقامه رو، باید در فرادا هم باید بگه، یعنی مستحبه. اما میخوام بگم این در واقع اقتباسیست از نماز جماعت، اساسش مال نماز جماعت بوده و در نماز فرادا اذان و اقامه در واقع اقتباسی از نماز جماعت و دام محتوای اذان و اقامه فقط مناسب نماز جماعت، نه نماز فرادا. حدیث نفس یعنی خودش دعوت کنه، یا چون در روایات داریم کسی که اذان رو بگه، اقامه رو بگه، یه صفحه از ملائکه پشت سرش میستن. اگر اذان و اقامه بگه دو صف، بگیم حی علی الصلات، ملائکه رو در دعوت میکنه که الله بیایید و پشت سر من نماز بخونید و ثواب نمازتونم هدیه به من بکنید و همه اینها ممکنه. اما اونی که حقیقتشه این است که بله، یا مثلا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، علینا در فرادا، السلام علیکم، اینا ما نماز جماعت همه اینها. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صیغه ها همش صیغه متکلم مع الغیر، اینا همش مال نماز جماعته. به هر حال اینا دلالت میکنه که روح نماز، نماز جماعته و فرادا این نمازی است درجه دو. خب حالا اجازه بدید، حالا نماز طواف، اجازه، نماز طواف گفتیم جماعت نداره. وقتی جماعت درش مشروع نیست اصلا، دیگه اذان و اقامه مناسبش نیست. علاوه بر این که دلیل نداره، مناسب هم نیست، تناسب هم نداره. نماز فرادا رو میشه به جماعت هم خوند، اما نماز طواف نمیشه به جماعت خوند. همیشه روحش فراداست. فبنان علا ذالک دلیلم که نداره، باید بگیم اذان و اقامه جهر و اخفاد درش نیست، اما بقیه یکسانه. به چه دلیل؟ دلیلش سابقا نظیرش رو گفتیم، شبیهش رو. دلیلش چیه؟ اطلاق مقامی. گفتیم اطلاق مقامی این از که مولا یه مرکبی رو دستور میده، اجزا و شرایطش رو بیان میکنه. دفعه دوم شبیه اون مرکبی که دستور میده دیگه اجزا و شرایطش رو بیان نمیکنه، یعنی مثل ما قبل. امروز سفارش کرد میخوام یه عده مهمانی برای من دعوت کنی، شرایطش اینه 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 اینه، قضا شرایطش اینه اینه اینه. فردا گفت امروز هم مهمان دعوت کن و قضا تهیه کن. این زارش این از شبیه همون چیزی که قبلا بوده. مقام اطلاق داره، لفظ اطلاق نداره. یعنی الفاظی که وارد شده در نماز یومیه اطلاقی نداره که نماز طواف رو هم شامل بشه، ولی مقام اقتضای اطلاق می کند. اگر متفاوت بود باید بگه. نماز آیات میگه، غیر از اونهایی که تفاوت داره بقیهش مثل نماز یومیه است. نماز حاجت میگه مثل نماز یومیه است. دیگه لازم نیست دونه دونه هی بیاد اجزا و شرایط بگه. اطلاق مقامی یعنی این هم مانند همان. مقام اقتضای اطلاق داره. فعلا هزا مشکلی از این نظر باقی نمیمانه که تمام شرایط و اجزا رو در نماز طواف هم رعایت میکنیم، غیر از همون مسئله جهر و اخفاد و اذان و اقامه. بله، در نیابت هم وقتی گفتن همینه. همیشه این اطلاق مقامی مشکل گشاست در موارد مختلف حل مشاکل میکنه. و اما پنجمین و آخرین، جهر و اخفاد. جهر و اخفاد دلیلش مال صلوات یومیه است. میگه نماز صبح و مغرب عشا رو جهر، نماز ظهر از اخفاد. خب این دیگه نه اطلاق مقامی داره نه چیزی. و اصلا جهر و اخفاد به خاطر زمانه. در روایات هم در این فلسفهش این است که نماز صبح در تاریکی میخوندن، گفتن جهر بخوانید تا با خبر بشن بیان به جماعت ملحق بشن. نماز مغرب شام میرفت تو تاریکی شب، گفتن به جهر بخوانید تا با خبر بشن بیان ملحق بشن. اما نماز ظهر و عصر نه. این ولو حکمته، ولو حکمته، اما مخصوص نمازهای یومیه از نماز زماندار. نماز زمانداره که جهر و اخفاد داره. نماز بدون زمان مثل نماز آیات، مثل نماز نمیدونم خدمت شما که عرض کنم حاجت، یا نماز طواف، اینا زمانی نداره. و چون زمانی نداره جهر و اخفاد هم عدلش منصرف است از آن. و اما پنجم که آخرین مورد است، میشه موارد دیگری هم مطرح کرد ولی مثل این که حوصله بعضیا تنگ شده، میخوام برسیم به بحث سعی. به هر حال پنجمین مورد که لازم است بدانیم مسئله مستحدثه امروزه و آن این است، میگن میخوان مقام ابراهیم رو جا به جا کنن، ببرن عقبتر برای همون ازدحام فوق‌العاده‌ای که هست. اگر مقام ابراهیم رو عقبتر ببرن، که از اینا بعید نیست این کارها رو میکنن، اگر عقبتر ببرن، آیا خلف مقام که شرط نماز طواف واجب بود باید خلف این حجر باشه که جا به جا میشه، یا در محل سابق بریم انجام بدیم. خلف محل سابق یا خلف این حجر چیکار بکنیم؟ ببینیم حالا. و اما حل این مشکل منوط به این است که ببینیم اصلا مقام اسم چیه. آیا مقام اون محله، یا مقام اون حجره، یا مقام اون بقعه بود که روش ساخته بودن؟ ستا احتماله. مقام حجره، از صخره التي قام عليها ابراهيم عند بناء البيت، اون صخره است، یا مقام محل صخره است، یا مقام اون اتاقک و اون بقعی بود که روش ساخته بودن. اما احتمال سوم که منفیه، عرض کردیم این بقعی که ساخته بودن که حالا برداشتنش ما قبلا دیدیمش در سفرهای نخستین، این در زمان معصومین قطعا نبوده، از هیچ روایتی استفاده نمیشه، اینا بعدن ساختن، بعدن هم برداشتن. این نه در روایات، نه در تواریخ که در زمان معصومین بوده، این بقعه رو نادیده بگیرید. اما بریم ببینیم صخره است یا محل الصخره. کلمات علمای بزرگ و فقهای اصحاب رو که بررسی میکنیم، میبینیم همشون دارن مقام رو به اون صخره میگن، نه محل اون صخره، اون سنگ. عبارت خوبی داره شهید ثانی در مسالک، آیه مختصر، بله اختصاری که من کردم با مختصر تفاوت کلامشون اینه، میگه الاصل فی المقام انه العمود الصخر. عمود که میگه چون از زمین بلند بوده، صخرم که قطع سنگی بوده. الذي كان يقوم عليه ابراهيم، ابراهيم يقوم بر اون، پس اون مقام میشه، اسم مکان مقام میشه. حين بناء البيت و اثر قدمه فيه، قدم ابراهيم داشت تأثیر گذاشت. البته این تأثیر گذاشتن پای ابراهيم و فرو رفتن در سنگ، این یه مسئله عادی نبود. در بعضی از روایات آمده وقتی ابراهیم اون و از زنف ناس بالحج اون دعوت رو برای تمام نسلهای آینده به حج کرد، یک سیطره بر وجود ابراهیم مسلط شد که پاهاش تو این سنگ فرو رفت و آثارش باقی ماند. و کان فی زمن ابراهیم، اینجا رو دقت کنید، ملاصقا للبیت، در زمان ابراهیم چسبیده به خانه کعبه بوده. دلیلش هم معلومه، خب روش ایستاده، خانه رو ساخته، نمیشه فاصله داشته باشه روش بیسته خانه رو بساخته بسازه. ملاصقا للبیت، چسبیده به بیت بوده. به هزا الموز الذی هو فیه الیوم، یعنی چه به هزا الموز الذی هو فیه الیوم؟ یعنی اگر یه خطی از مقام ابراهیم فعلی مستقیم بکشید به سوی خانه خدا، سابقا اونجا چسبیده بوده، نه پشت بیت، نداست نچپ بید، بکشید به بید، همون خط مستقیم کوتاه اون محل سابقش بوده، بعد آوردنش اینجا. ثم نقله الناس، بعده الى موضع الان. بعد از ابراهیم در زمان جاهلیت جاش عوض کردن، اینجایی که امروز هست آوردن. فلما بعث النبی، وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، رده الی الموضع الذی کان فی زمن ابراهیم. پیغمبر بعد از بعثتش رده این مقام ابراهیم برگردون به موضعی که کان فی زمن ابراهیم. فما زال کذالک، یعنی چسبیده بود، زمان پیغمبر چسبیده بود، زمان خلیفه اول مقام ابراهیم چسبیده بود به بیت، مقداری از زمان خلیفه دوم هم چسبیده بود. بله، فما زال کذالک حتی فی زمن الخلیفت الاول و شیئا من زمن الخلیفت ثانی ثم رده. خلیفه دوم سفارش کرد رده الى الموضع الذی هو فیه الان، برش گردون به اونجا. از یا ممکن تعجب کنن چطور ممکنه خلیفه دوم به خودش اجازه بدهد پیغمبر اکرم اینو از اینجا برداشته چسبنده، او از چسبندن کنار بیت برگردون دو مرتبه جایی که در زمان جاهلیت بود. ظاهرن عذری که داشته اون زحامه. خب اگر چسبیده بود به خانه کعبه، مسلمان هم زیاد شده بودن، می آمدن پشت مقام می خواستن نماز رو چسبیده به خانه کعبه بخوانن، دیگه کار بر طواف کنندگان خیلی مشکل می شد. اینا این اجتهادا رو پیش خود داشتن خب، که مصلحت این است ما اینو از کنار خانه کعبه ببریم جایی سابق، مزاحم طائفین نشند. زیاد آمدن و مزاحم شدند. این جلد دوم مسالک صفحه 338. نتیجه گیری کنم بقیه رو بذاریم انشاءالله روز شنبه، چون فردا که میدونید به مناسبت میلاد تعطیل جشنم همینطوری که اشاره کردن داریم. این تعبیرات کلامیشون همش برمیگرد به ردهو، محلش عوض کرد. این زمینش به چی برمیگرده؟ به اون صخره. جا به جاش کرد. از اولم که تصریح کرد عمود و صخره، بعدم ردهو و جا به جا کردن، همه اینا زمینش برمیگرد به صخره. معلوم شه مقام همون صخره است. حالا روایات و بقیه کلمات ان شاء الله الرحمن شنبه. و سلام الله علیه.